أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در رابطه با خیار قبل مطالبی هست که اجمالاً به اونها تعرض میکنیم. مطلب اول این است که مرحوم آقای خویی فرموده که در موارد شک در قبل اگر مشتری مثلا حتی علی تقدیر قبل راضی است به خرید این متاع، میگوید چاره ای نیست، من نمیدانم که این بایع گران میفروشد این شکر را یا ارزان، ولی به هر حال من این شکر را میخرم، هرچند به بایع هیچ چیزی نمیگوید، از او می خرد 10 کیلو شکر را به 10,000 تومان. بعد می فهمد که گران خریده است. مرحوم آقای خویی فرموده است که این مشتری خیار قبل ندارد. چرا؟ برای اینکه یا دلیل خیار قبل شرط ضمنی است که فرض این است که این مشتری شرط ضمنی را در نفسش شرط نکرد، یعنی مشروط نکرد رضایش را به این خریدن بر تساوی مالیت ثمن و مثمن، بلکه انشاء کرد شراء را لا به شرط از این که تساوی قیمت داشته باشد ثمن و مثمن یا نداشته باشد. اگر منشأ خیار قبل هم لا ضرر باشد، خب در اینجا ضرر مستنده به حکم شارع به لزوم این بی نیست، مستند است به رضای خود این مشتری که من میخرم این شکر را و مهم نیست برای من، ولو گران هم باشد واقعا من راضی هستم به این شراع. این فرمایش آقای خویی فرمایش متینی هست. البته این در صورتی است که اعتراف کند مشتری به این که من در نفسم شرط نکردم تساوی قیمت را بین ثمن و مثمن، و الا ظاهر نوعی بی این است که خیار قبل دارد. البته اگر دلیل ما عبارت بود از بناء عقلا بر خیار قبل، اون را هم مناسب بود مرحوم آقای خویی متعرض می شد که ثابت نیست بناء عقلا بر خیار قبل در این فرد. یک مطلبی رو مرحوم آقای خویی مصباح الفقاهه جلد 6 صفحه 304 مطلبی را که مرحوم آقای خویی فرموده است در اینجا یک نکته ای دارد، اون رو هم عرض کنم. فرموده است که مادامی که حجت شرعیه قائم نشود بر اختلاف فاحش، مجرد احتمال اختلاف فاحش موجب سقوط خیار غبن نیست. ما لم یقم حجت شرعیت علی الاختلاف الفاحش بین الثمن والمثمن. صرف احتمال موجب سقوط خیار غبن نیست، مگر اینکه اقدام مشتری بر این بیع لاب شرط باشد، میگوید برای من فرقی نمی کند چه ارزان باشد چه گران باشد. این فرمایش های خوی قابل مناقشه است. خیار غبن ناشیست یا از حق عقلایی یا از شرط ضمنی، و ظاهر این است که ولو خبر ثقه هم قائم باشد بر اختلاف فاحش، دلیل بر این که عقلا معامله علم می کنند با این خبر ثقه ما نداریم. چه فرق می کند من احتمال می دهم که این شکر گران باشد، ظن غیر معتبر دارم که این شکر گران باشد، و یا این که خبر ثقه قائم بشود بر گران بودن آن، و این من علم پیدا نکنم. ما دلیل نداریم که عقلا خبر ثقه را قائم مقام علم می دانند، قائم مقام علم موضوعی می دانند. بلکه به نظر ما عقلا خبر ثقه را اگر مفید اطمینان نباشد قائم مقام علم نمی دانند. میگه یک آدم ثقه ای گفت که این شکر گران است، ولیکن من به حرف بایع یا به حرف دیگری احتمال دادم که این ثقه اشتباه می کند، چون یک شخص غیر ثقه به من گفت نخیر این شکر گران نیست. بگیم چون ثقه به تو گفته است که این شکر گران است، دیگر شما خیار غبن نداری، بنابر این مبنا که خبر ثقه در موضوعات حجت است. اما بنابر این مبنا که خبر ثقه در موضوعات حجت نیست، شما خیار غبن داری. این عرفی که ما بحث حجیت خبر ثقه در موضوعات را بیاییم اینجا مطرح کنیم. ثقه گفت اختلاف فاحش هست، این گران میدهد این مغازه‌دار. بعد بگیم آقا اگر ثقه خبرش در موضوعات حجت، شما خیار غبن نداری. اگه حجت نیست، شما خیار غبن داری. این خلاف مرتکز عرفی است. من از این خبر ثقه اطمینان پیدا نکردم، ولذا خریدم به رجاء این که گران نباشد. گفتم اگر هم گران بود می آورم پس می دهم. کجا این مطلب خلاف روش عقلاییست؟ شاید این ثقه اشتباه کرد، حالا من می خرم به رجاء این که گران نباشد، اگر گران بود می آورم پس می دهم. اون وقت بایع بگوید آقا من از تو پس نمیگیرم، چون یک ثقه به تو گفت که این شکر این مغازه‌دار گران فروش است، علیه ما علیه است، چرا از من شکر خریدی؟ میگه مرد حسابی، تو میخواستی گرون نفروش، به جای این که من از تو طلب کار بشم تو از من طلب کار شدی، که فلان ثقه گفت که این مغازه دار گران فروش است، پس چرا از من خرید کردی؟ میگه خب خرید کردم به امید این که اون ثقه اشتباه بکنه، ولی حالا فهمیدم نه، اون ثقه درست گفته، تو گران فروش بودی، حالا پس آوردم. خبر ثقه قائم مقام علم موضوعی نمی شود و در اینجا می خواهید شما خبر ثقه را بر قبل قائم مقام علم به قبل قرار بدید. واقع قبل که این اثر سقوط خیار قبل رو نداره، علم به قبل این اثر رو داره. خب شما میخواید خبر ثقه بر قبل رو قائم مقام بر علم به قبل قرار بدید. اقدام بر ضرر نکرد. این آقا به رجاء این که گران نباشد حجت، یعنی منجز، خبر ثقه حجت یعنی منجز و مؤذره. اما من از این خبر ثقه اطمینان پیدا نکردم، گفتم شاید این مغازه‌دار ارزان بفروشد، و الا اگر اینطور که شما میگویید در امور مهمه احتمال هم منجزه. خب من احتمال میدم که این زمین را که به من دارد میفروشد 200 میلیون گران میفروشد. اغلا مرا توبیخ میکنند، آقا تو احتمال میدادی که این زمین رو گران میفروشه، نرفتی از چند تا بنگاه سوال کنی؟ عجب آدم نا آگاه هستی به مسائل اقتصادی. حالا اگر مؤدب باشن اینجور میگم. خب از سمت خدمتتون که پس شما بگید که آقا حالا که من آمدم این زمین را خریدم 200 میلیون خیار قبل ندارم، چون اغلا مرا توبیخ میکنند، چرا خریدی؟ نه، اغلا توبیخ میکنند سر جای خودش، توبیخ سر جای خودش میکنند. اما میگن بالاخره شما به رجاء این که این زمین گران نباشد خریدی، و خب هر وقت هم فهمی گرانت پس میدهی، چرا خیار قبل نداشته باشی؟ خب این مطلب اول. این فرمایش شما خلاف مرتکز عرفی. چرا؟ برای اینکه میگه خبر ثقه قائم شد بر این که این شکر گران هست، این آقا گران میخورد، ولی من به رجاء این که این آقا شکر را گران نمی فروشد و اون ثقه اشتباه کرده است. بله، بله، رفراندوم برگزار کنیم. خود ما هم ارتکاز اغلایی داریم. من و الا اگر اینطور شما میگید استثاب گران فروش بودن این مغازه‌دار هم اگر جاری بشود، استثاب میگوید که این آقای مغازه‌دار گران فروش هست، استثاب میگوید که این شکر نرخش در بازار 500 تومان است. حالا استثاب میگوید، بله، حجت اغلایی نیست، حق با شماست، ولی مرحوم آقایی مطلق حجت معتبره رو بر اختلاف فاحش گفت موجب سقوط خیار قبل است. حالا شما قید میزنید حجت اغلاییه، باز بالاخره شما نزدیکتر شدید. ما میگیم همین حجت عقلایی هم به نظر میرسد که مضر نیست. من به رجای اینکه این حجت عقلایی اشتباه باشد میآیم این زمین را میخرم، این کالا را میخرم، وجهی برای سقوط خیار غرب نیست. حجت اقلائیه یعنی خبر ثقه. اطمینان علمه، نه علم عرفیست، علم عرفیست. خب میگن شما میدانی، شما میدانستی که این گران است، چرا خریدی؟ اما در خبر ثقه میگه نه من نمیدانستم، یک آدم ثقه گفت. خب این آدم ثقه نگفت که این کار حرام است تا مرا عقاب کنید به خاطر ارتکاب این کار. آدم ثقه گفت که گران است، ما هم گفتیم میخریم به رجای اینکه ارزان باشد، گران نباشد. هر وقتم فهمیدیم گران است پس میآوریم. هم لاذرت جاری، هم بنابر این که لاذرت دلیل بر خیار غرب باشد، هم حق عقلایی طبق مرتکز عرفی اینجا هست بر خیار غرب، هم شرط ارتکازی. این راجع به این مطلب دوم بحث است که آیا خیار غرب در مطلق معاوضات است یا در خصوص بی. ما بحثمون فقه العقود است. اگر هم خیار غبن رو مطرح کردیم به عنوان این که حق عقلایی می آورد برای فقه، به خاطر بود که اختصاص به بی ندارد، مطلق معاملات را شامل می شود. ولیکن مشهور اصلا متعرض این بحث نشدن، فقط در خیار، فقط در بیع الغبن این مطلب رو قائل شدن. مرحوم شیخ در مکاتب فرموده که از ظاهر ثبوت و هذا الخیار فی کل معاوضت مالیه بناءً علی الاستناد الی قاعدت لازرر. یعنی اگر دلیل ما بر ثبوت خیار غرب در بی اجماع باشد مشکل پیدا می کنیم، چون اجماع قدر متعقنش در بی الغب نهست. اما دلیل لازرر اختصاص به بی ندارد. عرض شود خدمتتون که مرحوم شیخ فرمود اگر دلیل قاعده لازرر است اختصاص به بیع الغبن ندارد. از فخرالدین نقل شده در کتاب شرح ارشاد و از صاحب تنقیح فخرالدین در شرح ارشاد، من دقیقا نشناختم، و صاحب تنقیح و صاحب ایضاح، صاحب ایضاح فخر المحققین است، و همینطور از مهذب البارع نقل شده که اینها قائل به تعمیم شدن نسبت به هر معاوضه مالیه‌ای، فقط در مهذب البارع صلح رو استثناء کرد، گفت خیار غبن در صلح راه ندارد. در غایت المراد نقل شده که تفصیل داده، گفته گاهی صلح متضمن معاوضه است بین المالین که یفید و فائدت البیع اول اجاره، خیار قبل در آن راه دارد. ولی صلحی که در مورد ابراء دین یا اسقاط حق است در موارد شک، در اینجا خیار قبل راه ندارد. یک وقت صلح میکنند برای اینکه جهل به مقدار عوضین به دقیقه دارن، میخوان بیع الغرر نشه، میگه آقا مصالحه کنیم، مصالحه میکنن. خب این ظاهرش اینه که مبتنیست بر مداقه، منتها میخوان مشکل شرعی پیدا نکند این مقدار، جهل به مقدار مدی و مسمن، به جای بیع صلح میکنن. اما ظهور عرفیش این است که این صلح مبنی بر مداقه است، خیار قبل دارد. ولی در مورد صلح بر ابراء دین در موارد شک، میگه آقای طلبکار من نمیدانم چقدر تو از من طلبکاری، بیا مصالحه کنیم به این مبلغ. ایشون فرموده که در اینجا اگه بعد فهمیدن که اصلا مبلغ مورد احتمال که بین 500 هزار تا 1 میلیون بود و مصالحه کردن به 750، حالا معلوم شد که نه، مقدار دین 2 میلیون بود. در غایت المراد فرموده که نه، صلح در موارد ابراء دین مشکوک و یا اسقاط حق مشکوک موجب خیار قبل نیست. مرحوم آقای خویی فرموده است به نظر ما باید تفصیل داد. مصباح الفقاهه جلد 6 صفحه 402 ایشون فرموده که اگر دلیل خیار قبل لا ضرر باشد و یا شرط ضمنی، باید ببینیم معاوضه ما از چه نوع معاوضه است. سه نحو میتونه باشه. نحو اول، بنا بر معاوضه علت دقیق و عدم المسامحه باشد. مثل اجاره، در اجاره بناء مالک و مستأجر بر مداقه و عدم المسامحه است. فی مالیت اجرت و المنفعه، دنبال این است که مالک ارزان اجاره ندهد، مستأجر هم دنبال این است که گران اجاره نکند. خب اینجا خیار قبل هست طبق شرط ارتکازی و قاعده لازرر. صلح هم اگر در مقام بی به جای بی صلح کنند بین المالین، یا به جای اجاره صلح بکنن مالک و مستأجر، خب اینم ظاهرش اینه که مبتنی بر مداقه و عدم المسامحه است. حالا چرا صلح میکنن؟ خب ممکنه میخوان اختلاف غیر فاحش که مقدار عوضین دقیق روشن نیست موجب غرری بودن عقد، موجب غرری بودن بیع و صلح و اجاره نشود، صلح میکنن که غرر در او مبطل نیست. آلقویی فرموده خب این قصر خیار غبن دارد. البته گاهی قریبه عرفیه است حتی در دل بر عدم خیار غبن. مثال میزنه ایشون معامله پدر و پسر، میگه آقا پدری می آید به فرزندش خانه را می فروشد. یک پدر و پسری فرض نکنید که مثل غریبه هستند، نه نوع پدرها و پسرها. خب این ظهور عرفیش این نیست که پسر اگر این خانه را بفهمم که به تو ارزان فروختم فرق میکنم، نه ظاهر عرفیش اینه که پدر گیر نمیده به اختلاف فاحش بین سمن و مسمن وقتی که این کالا را و این منزل مسکونی را مثلا به فرزندش میفروشد. ولذا ایشون میفرماید که حتی در بیع والد لولده هم ما معتقدیم خیار قبل نیست، فضلاً عن الصلح بین الوالد والولد، مگر یک والدی که با ولدش کل اجنبی هست و این خلاف ظاهره. این قسم اول. قسم دوم، معاوضه‌ای که مبتنی است بر مسامحه و عدم مداقه. ایشون مثال میزنه میفرماید صلح در مقام نزاع. آقا بعد از نزاع و مرافعه میگن بیایید با هم صلح کنیم. خب این صلح در مقام مرافعه بناش بر قطع نزاع است. اگر بنا باشد که اینجا شرط بکنن عدم اختلاف فاحش را بین عوض و معوض در صلح، این نقض غرضه. غرض این است که دیگر حسم ماده نزاع بشود، نه اینکه دو مرتبه بیان و هم نزاع بکنن. حالا فرمایش آقای خویی رو تکمیل کنم. بعد آقای خویی فرموده صلح در مقام ابراء مافز ذمه هم از این قبیله. ظاهرش اینه که بله صلح در ابراء جمیع مافز ذمه، یه وقت در مقام نزاع است، در مقام مرافعت ظاهرشونه که علی ای تقدیر میخواهد صلح کند ولو اختلاف فاحش باشد. اول ولد ولو در غیر صلح، در بی اونجا قرینه شخصیه داری ولو بی که اینطور نیست، اما صلح در مقام مرافعه قرینه نوعیه داریم بر عدم اشتراط عدم اختلاف فاحش بین العوض و المعوض. چطور؟ اغلا در موردی که شرط نکند، یعنی در موردی که عقد مبتنی بر مسامحه است، باید اغلا خیار غم قائلن. نه، در جایی که عقد مبنی بر مسامحه و عدم مداقه است، باید اغلا خیار غم قائلن. معلوم نیست. یا مثلا لاضرر جاری است، نه، چون وقتی عقد مبنی بر مسامحه و عدم مداقه میگن ضرر مستند به خود توست، چون تو دقت نکردی، تو مسامحه کردی به اثر ظهور عرفی. خب بله، اگر صلح بکنن بر ابراء دین، حالا ظاهرش اینه که در غیر مقام مرافعه، بعد جوران امر از دین 500,000 تا 1,000,000 مصالحه میکنن، میگن بیا با هم صلح کنیم، ما که نمیدونیم چقدره، به 750,000 تومان. بعد معلوم میشه که چندین میلیون بدهی بوده. ایشون ظاهر عبارتش اینه که اونجا خیار قبل هست، چون به این مقدار مداقنه می کردن بین 500 تا 1,000,000، اما بیشتر از 1,000,000 نه، اینها ظهوری ندارد که مداقنه می کردن. بین 500 تا 1,000,000 مداقنه کردن، اما بیشتر از این رو ظهوری در عدم مداقنه ندارد. چرا باطل باشه؟ حالا اجازه بدید پس نگید صلح باطله، تعبیرتون عوض کن. قسم سوم اونجاییست که نه عقل نه ظهور دارد در مداقه و نه ظهور دارد در عدم مداقه، تابع شرایط زمان و مکان هست. مثل جعاله، گاهی جعاله ظهورش در مداقه است، گاهی ظهورش در عدم مداقه است. فی حد ذاته در هیچ کدام از دو طرف ظهور ندارد. میگه آقا بیا، اگر بیایی برایم کار کنی به تو 1,000 تومان میدم. اینم میاد کار میکنه، بعد معلوم میشه که اجرتش 10,000 تومانه. ایشون فرمودن که در جعاله به نظر ما تابع ظهور عرفی، فی حد ذاته هیچ ظهوری در جعاله نیست، نسبت به اینکه مبنی بر مداقه هست یا مبنی بر عدم مداقه هست، تابع قرائن مختلفه است که گاهی موجب میشه ظهور در مداقه پیدا کنه، گاهی موجب میشه ظهور در عدم مداقه پیدا کنه. بعد ایشان تعبیری داره، این تعبیر رو دقت کنید، میفرماید که خیار قبل در هر معامله ای محتاج است به شرط ذمی عدم اختلاف فاحش بین عوض و معوض، و ما باید احراز کنیم این شرط ذمی را، اما بالقرینت نوعیه او بالقرینت شخصیه، و الا اگر این رو ما اثبات نکردیم شرط ارتکازی را، مقتضای اصل اولی لزوم عقد است. پس ما باید از این مقتضای اصل اولی و لزوم عقد به وسیله قرینه نوعیه یا شخصیه رفعیت کنیم. بعدشون فرموده، باز تکرار کرده که در مورد صلح هم اگر اختلاف بیشتر بود از اون مقدار اعتقاد متصالح، یعنی اعتقاد متصالح بود که این دین 500 تا 1,000,000 است، بعد معلوم شد اصلا این دین 2,000,000 بوده، اینجا خیار قبل خواهد داشت. این محصل فرمایش مرحوم آقای خویی. به نظر ما این فرمایش اشکالاتی دارد که عرض میکنم. این که ایشان در ذیل کلامش فرمود اصل در عقد لزوم است، الا اذا قامت قرینه علی الشرط زمنی اما به نحو القرینه العامه على القرینه الخاصه. این خلاف مبنای ایشان است. ایشان معتقد است که خیار قبل و یا هر خیاری که مجعول است توسط متعاقده بازگشتش به تحدید و تضییق ملکیته. یعنی وقتی که مشتری میگوید اشتریتو به شرط عدم القبل، یعنی من اعتبار میکنم ملکیت این ثمن را برای شمای بایع، مادامی که به خاطر قبل آن را فرق نکنم. در مقابل اون مواردی که شرط خیار نمی شود صریحا او ضمناً، بازگشتش به جعل ملکیت مطلقه است. پس امر دائر است بین جعل ملکیت مطلقه و جعل ملکیت مقیده به مادام عدم الفسخ در دوران امر بین الاطلاق و التقید. اصل اولی عدم الاطلاق، اصل اولی، اصل عملی، اصل عملی این است که ملکیت مطلقه جعل نشده. مثل این که ما نمیدونیم این زن و مرد ازدواج موقت یک ماهه کردن یا ازدواج دائم. خدای خویی قبول کرده در فقه، در بحث قضا فرموده اصل عدم جعل زوجیت مازاد بر زوجیت یک ماه. اصل عملی میگه اصل عدم جعل زوجیت مازاد بر یک ماه است. اینجا هم میگه اصل عدم جعل ملکیت لما بعد الفصل هست. اگر ظهور اطلاقی رو احراز کنیم، احراز کنیم ظهور این خطاب ایجاب و قبول بایع و مشتری را، خب این میشه اصالت الاطلاق. در مقام اثبات بحثی نداریم، اما ظاهر کلام آی خوینه که نه شک میکنیم، احتمال میدیم در اینجا یک قرینه نوعیه‌ای باشد. احتمالش رو میدیم. خب وقتی احتمال میدیم یعنی احراز اطلاق نکردیم. وقتی احراز اطلاق نکردیم نوبت میرسه به اصل عملی. اصل عملی اصل عدم استصحاب، عدم جعل ملکیت زائد از ما بعد الفرق. پس این فرمایش ایشان اگر ظهور اطلاقی رو احراز کردید، مقدمات حکمت رو احراز کردید که یکیش عدم القرینه است، عدم التقلید است، حرفی ندارید. فرضی شما احتمال اتصال این عقد رو به ما یصلح للقرینه میدید. فرضی نه شبهه حکمیت نه یا شبهه موضوعیت. به هر حال چه شبهه حکمیه باشه که نمیدونیم، مثلا صلح خیار قبل دارد یا نه، یا شبهه موضوعیت که نمیدونیم قرینه خارجیه بر خیار قبل جعل کردن یا نه، شک میکنیم در سعه جعل ملکیت و عدم سعیان. از عدم جعل ملکیت زائده بر فسخ این مقبوله. این استصحاب بقای ملکیت اصل حکمی است، اصل موضوعی مقدم است بر اصل حکمی. استصحاب میکنیم عدم جعل زوجیت مازاد بر یک ماه را، ها حاکم است بر استثاب بقای زوجیت اگر جاری باشد، چای خویی جاری نمیداند اصل حکمی را، اگر هم جاری باشد اصل موضوعی مقدم است برا اینجا هم استثاب بقای ملکیت اگر جاری باشد، ولی به هر حال استثاب عدم جعل ملکیت زائد توسط متعاقدان اصل موضوعی است، مقدم است بر استثاب بقای ملکیت شرعیه. بله میدونم، مثلا فرض کنید آیستک، خب ولی اصل موضوعی را که مقدم میدانن بر اصل حکمی، اصل موضوعی میگه شک داریم انشاء زوجیت یک ماهه کردن یا انشاء زوجیت دائمه، خب از عدم انشاء زوجیت مازاده بر یک ماه هست، یعنی اصل موضوعی نفی میکنه بقای زوجیت را شرعا و این مقدم است بر استثاب بقای زوجیت. ما ننفی هم همینه، از عدم جعل ملکیت زائد است لما بعد الفصل، این نفی میکنه بقای ملکیت شرعی را. بله مبنای مشهور و هوستهی اینکه جعل خیار ربطی به تهدید ملکیت ندارد، ملکیت مطلقت علی ای تقدیر، شک میکنیم در ذم جعل حق خیار، بله اینجا از عدم جعل حق خیار است، از عدم شرط الخیار است، ولیکن این در صورتی است که شبهه موضوعیه باشه، اگه شبهه حکمیه بود باید رجوع کنیم به عموم عقوب العقوب، اگه شک میکنیم در شرط الخیار از عدم شرط الخیار طبق این نظر صحیح، ولی اگر نه شک بکنیم در این که عقلا مثلا طبق نظر امام که خیار قبل به جعل عقلا، شک میکنیم عقلا در عقد صلح قائم به خیار قبل هستن یا نیستن، خب اینجا ما چه باید بکنیم؟ ما اینجا باید توسط کنیم به عموم عفوب العقود دیگه، برای لزوم این عقد شک داریم که اقلا این عقد صلح قبلی را برای مقبول خیار قائلن یا قائل نیستن، باید رجوع کنیم به عموم عفوب العقود، یا اگر عموم عفوب العقود ما اشکال کردیم در مرجع بودن آن، رجوع کنیم به استثاب بقای ملکیت. پس این اشکال اول بقای خویست. اشکال دوم این است که جعاله را ایشان اصلا نباید در این بحث مطرح می کردن، چون جعاله به نظر ایشان عقد نیست، ایقاعه. آقا من گفتم هر کس بیاد خونه منو رنگ بکنه هزار تومن بهش میدم، اصلا ارزان گفتم، حالا این آقا آمد رنگ کرد، به چه دلیل میتواند از من بیش از هزار تومن بگیرم؟ من امرم به مقدار هزار تومن مزمن بود، بیشتر مزمن نبود، من با اون قرارداد نبستم، اجاره که نبوده که، ولذا اصلا سخن گفتن از جعاله در این بحث روا نبود. بقیه کلام انشاءالله پس فرد.